به جناب آقای مسعود نوری از تهران کسب رتبه دوم قرائت تحقیق و رتبه نخست رو تحمل میکنیم تا عزیز دلمون روی صحنه بیان، سلامتی خودشون، خانواده هاشون، پیشکسوتان قرآنی، علمای حاضر در جلسمون، خانواده معظم شهدا و آزادگان و ایثارگران صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد از قم سه تهران، آقای براتی، آقای قاسمی، آقای نوری رتبه های چهارم، سوم، دوم. به رتبه اول سلام میکنیم از خوزستان قهرمان، نفر برتر این دوره از مسابقات در رشته قرائت تحقیق متعلق است به جناب آقای سید جاسم موسوی. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبالش بریم. تبریک به مردم خوزستان. نفرات برتر مرحله نهایی 47مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه کشور عزیزمون به میزبانی تبریز قهرمان، شهر شهیدان محراب و شهیدان خدمت. اما کلام پایانی از لسان برادر عزیزمون جناب آقای دکتر مجیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ما یه بخشی داریم با کسب عزیز از محضر عزیزان، ضمن این که سید جاسم موسوی قهرمان قرآنی این دوره رو تشویق کنید. اول این صدای این دستا واقعا مال رتبه 20 هم نیست، ماشاءالله. ما با همکاری کمیته اطلاع رسانی ستاد عالی مسابقات، همطور که استاد سلیمی هم فرمودن، استارتش رو از این دوره زدیم، ولی از دوره‌های بعد در قالب یک جشنواره مستقل عزیزانی که در حوزه‌های مختلف فضای مجازی فعالیت کردن رو انتخاب کردیم. فقط اسامی رو میگم: استاد مهدی حسنی، پر مخاطب ترین صفحات آموزش قرآن کریم، استاد احمد ابوالقاسمی در زمینه تلاوت و آموزش صوت و لحن، جناب آقای محمد سلیمی رتبه برتر در زمینه تولید محتوا در حوزه تلاوت و ارائه بزرگترین آرشیو انواع تلاوت، خانم سعیده الوان رتبه برتر در زمینه پرمخاطبترین صفحه حوزه تولید محتوای حفظ، آقای صالح مهدی زاده، همون کوچولویی که دیدید تو فضای مجازی، در حوزه نوجوانان رسانه قرآن آنلاین به عنوان رسانه فعال در حوزه پخش اینترنتی، و ایکنا به عنوان پرمخاطبترین وبسایت اطلاع رسانی. اما یه بخشی داریم دیگه، اینو آقا سید عزیزمون بگن که دو حافظ کل قرآن رو ان شاءالله دعوت می‌کنیم و هدیه‌ای تقدیم حضور حضرت آقای خاموشی عزیز خواهد شد به یمن و مبارکی، برای اینکه انشاءالله مسابقات بین المللی در مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی انشاءالله برگزار خواهد شد. هر چقدر خودتون، بغل دستیاتون، خانواده‌هاتون رو دوست دارید، یه صلوات جانانه ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، دقایق پایانی مراسم اختتامیه 47مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم هست. نیما جان در خدمتیم. جایزه هم که تقدیم منتخبین دوستان کردند و ما هم دیگه باید کم کم،
بله دیگه،
با شنوندگان بزرگوارمون خداحافظی کنیم. تشکر ویژه از همه کسانی که واقعا تلاش کردن این برنامه به اهتمام خیلی از رفقا در رادیو قرآن و بخش‌های دیگر، بخش‌های نودال، فنی، انفورماتیک، بخش‌های مختلف، چه همکارانمون در اینجا در سالن محل برگزاری مسابقات، چه همکارانمون در پخش رادیو قرآن تهران جام جم، همه دست به دست هم دادیم تا این چند روزه بتونیم برنامه رو به نفع احسن تقدیم دوستان کنیم.
خیلی سپاسگزاریم از شنوندگان خوبمون که لحظه به لحظه با این رویداد قرآنی همراه بودن و اخبار و خلاصه کم و کیف مسابقات رو رصد می‌کردن. 11 روز به سرعت برق و باد گذشت، بله. و به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان
باقی
است. خیلی خوشحال شدیم از اینکه در کنار شما بودیم، دوست خوبم، دوست پر انرژی، استاد خوبم محمد آقای مطلب، یک تیم پرکار و پرتلاش، برای همگی در پناه قرآن آرزوی موفقیت و صحت و سلامت و سعادت میکنم.
تشکر ویژه از تهیه کننده و سردبیر خوب برنامه‌مون جناب آقای علیرضا سفرزاده عزیز. نیما کمکم کن، برای بچه ها رو شما معرفی کن.
خواهش من. آقا جلال زارعی چقدر پرتلاش، چقدر پرهمت، همین لحظه هم خستگی ناپذیر سر از پا نمیشناسه در راه خدمت به قرآن. آقا سعید قنبری، مهندس قنبری بزرگوار، مهندس صدا، و دوست عزیزم جناب آقای مهندس فیزی، مسئول فنی صدا
مهدی فیضی،
مهدی فیضی بزرگوار، بله،
همه رفقا در تهران نودال،
بله، جناب آقای ترخانی عزیز، محمد آقای ترخانی عزیز که
بابا تومی این برنامه در تبریز، محمد ترخانی عزیز، بله، خیلی زحمت کشیدن،
جناب آقای ناصر کلانتری مدیر محترم گروه مجامع و محافل مسابقات شبکه رادیویی قرآن،
و تشکر ویژه از مدیریت محترم پخش تولید رادیو قرآن، برادر اجمندم استاد گرامی جناب آقای بانی بزرگوار،
تشکر از محمد مطلب نازنین
و نیما غفارزاده عزیز،
قربون شما، زنده باشید، در خدمت شما هستیم، هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم. محمد آقا به اتفاق شما
سخت، خداحافظی سخته، ولی دیگه
واقعا سخته، به همراه همکاران عزیزمون با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
با تشکر از همکاران ارجمندم که مراسم اختتامیه 47مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم رو که در شهر تبریز برگزار میشد تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن کردند. انشاءالله که به هر حال استفاده لازم رو برده باشید. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه از رادیو قرآن با بخش اول برنامه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا
اسلام آمد قبل زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
حجاب برای زن تاج بندگی از خداست، چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف،
گوهر عفاف.
يا اختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان ان الحجاب فريضه من ربنا المنان انا سمعنا اختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور تک تک شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، همراهان ارجمند برنامه گوهر عفاف. توفیقی حاصل شده که با این برنامه در خدمتتون باشیم با موضوع حجاب و عفاف. 220-516-32 و 220-430-17 شماره تلفن های واحد ارتباطات، 30100 شماره پیام کوتاه رادیو قرآن، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره تلفن گویای رادیو قرآن به شماره 278-601-20. با 10 خط ارتباطی که انشالله هیچ وقت معطل نخواهید شد، ممنون خواهیم شد که حتما پیشنهادهای ارزندتون رو منتقل بفرمایید. سلام عرض میکنم حضور کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر زهرا عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، شما خانم طاهری بزرگوار و دستندرکاران خوب برنامه که چنین برنامه‌ای رو در واقع قرار دادن که ما هم در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین، خدمت امام زمان علیه السلام باشین. برنامه گوهر عفاف واقعا توفیقی است برای بنده که در خدمت بزرگواران باشم. ضمن این که در این جلسات گذشته که وارد بحث می‌شدیم درباره حجاب و عفاف، اون هم در باره نقش حجاب و عفاف در امنیت و بهداشت روح و روان و همینطور در سلامت فردی و اجتماعی، در برنامه امروز درباره معرفی الگوهای نمونه در حجاب و عفاف برای کودکان و نوجوانان در خدمت شما هستیم. یعنی واقعا یک زمینی که آماده است برای کاشتن بذر.
بله. ببینید، من میخوام یه مقداری به عقب برگردم تو بحث محتوایی و مطلب.
بله.
مادران عزیز، بزرگترهای خوب، پدران بزرگوار، معلمین عزیز، مربیان عزیز، دقت داشته باشیم اینقدر که گاهی اوقات خصوصا طیف مذهبی ماها دغدغه یادگیری مسائل دین رو داریم نسبت به بچه هامون، نسبت به حجاب، قرآن، آموزش قرآنمون، نماز، گاهی اوقات غفلت میکنیم از این که ما باید یک زیرساختهایی رو در شخصیت بکر و بایر بچه هامون تقویت کنیم.
بله.
باز یه مثال میزنم چون شما اشاره کردید خودتون.
بله.
به زیبایی ببینید، وجود بچه ها یک زمین بکر است. پیغمبر خدا فرمود به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین به اصحابشون فرمودن علیکم به شباب، بر شما باد که رو جوانها و نوجوانها کار کنید. جوان و نوجوان زمین وجودش بکر است، مثل یک زمینی که ما میخواییم مثلا توش محصولاتی رو بکاریم. اول کاری که میکنن خانم طاهری بزرگ، با درسته ما زارع نیستیم، درسته ما باغدار نیستیم، اما بالاخره یه تئوریش رو یه ذره آدم بلده دیگه.
بله.
اول کاری که میکنن چیه؟ اول میان خاک رو بررسی میکنن.
بله.
قدرت و قوت خاک رو بررسی میکنن. آیا این خاک قویه؟ آیا این خاک ضعیفه؟ الان باید چه چیزی به این خاک اضافه بکنن که تقویت بشه؟ این خاک باید بنیه داشته باشه تا یک نهال، تا یک درخت، تا یک نمیدونم فرض کنید دانه ای رو بکارن که اون تبدیل به یک نهال یا درخت بشه.
یعنی بر اساس شناسایی نوع خاک میان اون عملیات رو انجام میدن.
دقیقاً اینطور باید باشه.
بله.
ولذا ما ببینید، چون به هر حال خود ما مادریم دیگه، یه وقتایی حواسمون نیست، مثلا میگیم خب باید شما دیگه دارید به سن تکلیف نزدیک میشی، باید نمازتو یاد بگیری، ولی اینکه این زیر ساخت عاطفی فرزندانمون رو چقدر تقویت کردیم که اگر مادر اشاره بکنه فرزند در واقع در مسیر یادگیری قرار بگیره.
بله.
پیغمبر خدا به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید علی جان، اون چه که مردم رو دیندار میکند محبت تو به اونهاست که اونها رو شیفته دینداری میکند.
بله.
خب
یعنی مقایسه نباید بکنه.
مقایسه که ابدا نباید بشه.
ما میگیم مثال دختر همسایه چقدر متوانمنده، چقدر متدینه.
ما میگیم دو تا سم داریم در تربیت، دو.
بله.
تا سم.
بله.
تو تربیت یکیش چیه؟ یکیش مقایسه است، یکیش سرزنشه.
عجب. اونم سرزنش کردن در ملای عام دیگه.
دیگه در ملای عام یعنی کشتن اون فرد.
بله، واقعا.
تو روایت
چون
داریم دیگه.
آتش لجاجت.
بله، تو روایت داریم. اشاره کردی، تو روایت داریم. از امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر فرزندانتون یا کسی رو سرزنش کردید، البته از امام حسن عسکری علیه السلام هم هست این روایت، اگر کسی رو در حضور دیگران سرزنش کردید، از شر او در امان نباشید.
بله.
یعنی او لجباز میشه.
بله. یعنی انادورزی میکنه دیگه.
انادورزی میکنه. پس این دوتا که ابدا نباید باشه.
بله.
اما این بچه‌ای که هنوز از زمانی که به دنیا میاد تا زمانی که به سن تکلیف میرسه، چه دختر چه پسر، در دامان مادر و پدر بزرگ میشه، تو این دوره حالا میخواد 9 ساله باشه یا 15 ساله، باید دامن مهربانی و عاطفه پدر و مادر برای این بچه ها اونقدر معنادار باشه که این بچه جز محبت و محبت منطقی و رفتارهای منطقی از مادر ندیده باشه، از پدر ندیده باشه. اون وقت به سن تکلیف داره میرسه، قبل از در آستانه سن تکلیف وقتی مادر پدر از او میخوان که مسائل دینی رو یاد بگیره، این بچه نه تنها شیفت است بلکه واقعا شیرجه میزنه که اینا رو یاد بگیره.
بله.
نه تنها دین گریز نیست بلکه عاشق و شیفته دینداری است.
تشنه حقیقت.
تشنه حقیقت است.
بله.
این نکته ای که من واقعا بارها و بارها به خودم تکرار میکنم و به همه مادرها عرض میکنم، سعی کنیم بچه هامون رو با زیرساختهای قوی معتقد کنیم، با بکن نکنها معتقدشون نکنیم، الا و لابدها معتقدشون نکنیم، بلکه این اجازه رو بدیم که واقعا این بچه ها آگاهی کسب بکنن، ما در مسیر آگاهی اونها رو کمک بکنیم.
بله.
و در واقع تجربه های معنویشون رو افزایش بدن، تجربه معنوی کسب بکنن. و این خیلی کمک میکنه. این یه مسئله که اهمیت داره.
بله. و ببخشید، اون الگوهای نمونه در قرآن کریم که وجود مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابراهیم علیه السلام اگر اشتباه نکنم، خب اسوه حسنه، این الگوها داره معرفی میشه برای کسانی که حالا اون آیه شریفه رو من فکر میکنم در ذهنم الان دارم کمک میگیرم، برای کسانی که یاد خدا میکنن، برای کسانی که به یاد روز قیامت هستن، این الگوها داره معرفی میشه در سوره مبارکه احزاب.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن
یقیناً وقتی آیات قرآن بر قلب نازنین پیغمبر اکرم نازل شده و بعد این مصحف شریف رسیده تا به دستان ما، قطعاً الگوی تمام عیار زندگی ما همین قرآن و عترت خواهد بود. و یه نکته رو حضرت ابراهیم علی نبی و علی السلام شما اشاره کردید بهش، قرآن از ایشون یاد میکنه و میگه حضرت ابراهیم حتی آمد کسانی را که ستاره پرست بودن چجوری اینها رو هدایت کرد؟ خداییش من بذارید یه خلاصه یه نکته رو بگم، اگه ما به جای حضرت ابراهیم بودیم با ستاره پرستا چجوری برخورد میکردیم؟
خیلی ببخشید من خودم عرض میکنم سعی میکردیم متعصبانه و بازخورد منفی انجام بدیم، نه اینکه منطقی احتجاج کنیم، نه اینکه بخوایم وادارشون کنیم به فکر کردن. این شیوه خیلی مطلوبه.
ببینید میاد با ستاره پرستا کنار ستاره پرستا قرار میگیره.
بله.
هم کنار رو در حافظه داشته باشید شنوندگان عزیز، هم قرار رو ببینید کنارشون قرار میگیره، مقابلشون نمی ایسته،
قضاوت نمی کنه
و آرامش پیدا میکنه در کنار اونها. بعد میگه که خب شروع میکنه وقت میگذاره، مادر عزیز وقت بگذاریم برای بچه هامون، برای نسلمون، برای دختر پسرامون، برای نوه هامون وقت بگذاریم. وقت گذاشت، اومد هی نگاه کرد، گفت من این مثلا ستاره رو دوست دارم، خورشید رو دوست دارم، ماه رو دوست دارم. بعد وقتی اینها بعد از چند ساعت مثلا ستاره ها صبح ناپدید شدن، حضرت ابراهیم رو کرد به مردم گفت که انی لا احب الافلین، من خدایی رو که افول کنه دوست ندارم، خدایی رو که مثلا غایب بشه ناپدید بشه دوستش ندارم. اومد در مورد خورشیدم همین کارو کرد. بعد مردم متوجه شدن گفتن ای خب راست میگی، شما وقتی خدایی رو که غایب میشه و ناپدید میشه دوست نداری، ما هم خدایی رو که ناپدید میشه دوستش نداریم.
یعنی خودشون نتیجه گرفتن،
آفرین. یعنی ما شتاب زده عمل نکنیم در یاد دادن دین به فرزندانمون
و تحمیل نکنیم.
بله. یه خاطره ای رو از حضرت علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه ما توفیق بود، یک سال خدمت ایشون رسیدیم یک بار و ایشون یه خاطره رو نقل می‌کرد. البته من این خاطره رو در زندگی نامه‌شون خوندم و ایشون میگفتن من وقتی به سن تکلیف رسیدم، تا قبل از سن تکلیف خیلی نماز خوب می‌خوندم و خیلی به اصطلاح مثل بچه خوب و نماز بخون و روزه بگیر و مسجد برو و قرآن بخون. به محض اینکه به سن تکلیف رسیدم، من همینجوری رفتم به پدرم گفتم بابا من نمیدونم چرا دوست ندارم نماز بخونم، نمیدونم چرا فکر میکنم نباید قرآن بخونم. بعد پدر من زیباترین برخورد رو با من کرد و اون این بود، اگر پدر مثلا پدری باشه معمولی رفتار کنه چجوری رفتار میکنه، میگه پسرم تو تا الان که مکلف نبودی این همه قشنگ نماز میخوندی، حالا چی شده، چه اتفاقی افتاده، نکنه شیطان در تو حلول کرده؟ پدر من برگشت گفت عزیز دلم اشکالی نداره، شما به سن بلوغ رسیدی، به چرایی رسیدی، تمام این عبادات رو دوست داری، با پاسخ چرا دادن بپذیری، من حاضرم شما رو ببرم پیش بهترین اساتید و شما پاسخ سوالاتت رو بگیر و بعد عباداتت رو انجام بده.
بسیار زیبا.
و بعد میشه علامه حسنزاده.
چقدر منطقی.
بله.
و نه اینکه ما شمشیر بکشیم. بله. و متعجبانه بگیم که نه حتما باید شما این کار رو بکنی، یعنی به کودکان و نوجوانان مخصوصا اونهایی که در آستانه سن تکلیف هستند نباید جبهه بگیریم، مقابلشون نباید باشیم،
باید
فرمایش شما در کنارشون باشیم و سعی بکنیم ابهام‌های ذهنیشون رو پاسخ
برطرف کنیم
در حد توانمون.
و اونقدر سعی بکنیم که بهشون القاء کنیم و انتقال بدیم واقعیتی رو که در درونمون موج میزنه و اینکه عزیز دلم خدا به تو قدرت انتخاب داده و چه خوب است که بین دو راه مثبت و منفی بهترین را با آگاهی انتخاب کنیم. در واقع در سوره انسان آیه سوم خداوند به این مسیر انتخاب انسان احترام قائله و بیان میکنه که انسان میتونه در این عالم در واقع یا شاکر باشه یا کفور باشه، یعنی به واسطه قدرت انتخاب به اینجا باید برسه.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا کفورا.
بنابراین این اجازه انتخاب رو بدیم و اگر بتونیم راهنمایی خوبی داشته باشیم قطعا فرزندان ما بهترین راه رو انتخاب خواهند کرد.
انشالله. خیلی متشکرم. با اجازه شما بریم سراغ بخش گزارشی.
خواهش میکنم.
خانم سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه.
سلام، متشکرم، روز شما هم بخیر باشه.
درود بر شما. لطفا برای ما بفرمایید برای احیای امر حجاب در جامعه چی کار باید بکنیم ما؟
راستش من یه مثال میخوام بزنم، اینجوری که من رفتم کشور ترکیه و اونجا دیدم که برای حجاب انقدر ارزش قائلن، نه از این بابت که حتما باید خیلی حجابتون پوشیده تیره، رنگای تیره به کار ببرید، نه، اونجا مغازه هایی زدن که خانوما انقدر لباسای شیک آخرین مدل ولی پوشیده میتونن انتخاب بکنن، مدل های مختلف، یعنی اون خانومی که میره تو مغازه خیلی حس خوبی داره و وقتی اون لباسا رو میپوشه میاد بیرون در عین اینکه حجابش کامله خیلی هم زیباه و این باعث میشه که یه شور و شوقی بیادش توی دین ما و یه انگیزه ای بشه. به نظر من این خیلی فکر خوبیه و تو کشور ما نداریم همچین چیزی و امیدوارم که این یه ایده ای بشه که روش کار بشه و باعث بشه که برای خانوم ها یه انگیزه ای بشه که حالشون خوب بشه وقتی میرن اون مغازه که مخصوص خودشونه و لباسای خیلی قشنگی میتونن انتخاب کنن و بیان تو جامعه و همینطور آقایون هم اونا رو به چشم غیر عادی نگاه نکنن، یعنی که میگن که این خانوم ها همین شکلی هست، چیزی معلوم نیست، هیچ جاشون بدنشون مشکلی نداره و چقدرم زیبا و قشنگه، یعنی همون حجابی که برای خانوم هاست از اون طرف هم برای آقایون، برای چشمشون، دیدنشون، نظرشون امیدوارم که ایجاد بشه
انشاءالله. پس راهکار شما هم اینه که باید در جامعه ما جاهایی تعبیه بشه و آماده بشه برای اینکه اون خانم های با حجاب مراجعه کنن و لباس هایی در خود شأن خودشون رو از اونجا تهیه بکنن. اینطور میشه که امر حجاب بهتر میشه در جامعه، درسته؟
بله. یه کمی این حالتی که پیش اومده سال هاست که همه یه شکلن، این یه ذره از بین بره، یه ذره شور و علاقه جدیدی پیش بیادش تو کشور ما، چون تو تمام کشورهای مسلمان این حسایی تو کشور ما نیستش مطمئنا.
متشکرم، لطف کردین، سپاسگزارم.
بخش گزارشی رو شنیدیم، تشکر میکنیم از همکار گزارشگرمون و روی مسئله رنگ سرکار خانم دکتر عباسی تاکید میکنن و راهکاری که بیان کردن، این با موازین شرعی چقدر مطابقت داره؟
من خیلی تشکر میکنم از این خواهر عزیزمون که به هر حال ایده پردازی داشتند و البته قابل نقد صحبت ایشون و اینکه ببینید ما ملاکمون کشورهای مختلف نیستن، هر کشوری ام از حالا ترکیه باشه یا کشورهای دیگه، آموزه‌هایی که از ائمه معصومین بر ما رسیده یک آموزه‌های ویژه است. بنده بخشی از به عنوان کارشناس دینی عرض می‌کنم، بخشی از فرمایشات این خواهر عزیزمون رو می‌پذیرم، باید یه تنوعی در بحث پوشش بانوان ایجاد بشه، اما این تنوع که اعم از تنوع در مدل لباس‌ها و تنوع در رنگ لباس‌های بانوان، این کجا باید در واقع ایجاد بشه؟ در جمع خود خانم‌ها، یعنی لباس‌های ویژه‌ای که خانم‌ها تو محافل زنانه می‌پوشن یا تو محافل خانگی می‌پوشن یا تو بین مثلا محارمشون می‌پوشن. بله، چه اشکال داره؟ اتفاقا سفارش دین ما همینه، اکیداً پیامبر اکرم و ائمه معصومین توصیه دارن خانم در محیط خانواده برای همسرش، برای فرزندانش از رنگ‌های زیبا استفاده بکنه، بله، لباس بپوشه. اما محیط بیرون چی؟ هرگز. یعنی ما باز اینایی که دارم عرض می‌کنم، ما قواعد روایی داریم، قواعد فقهی داریم برای اینها که خانومی که میاد بیرون به عنوان یک انسان مؤمن و متدین سعی بکنه علاوه بر این که اون لباس پوشیده هست، علاوه بر اون باید سادگی داشته باشد. این خواهر عزیز ما فرمودن که بله، لباس‌های متنوع با مدل‌های متنوع با رنگ‌های متنوع باشه. ما اصلا تو بحث فروشش اشکالی وارد نمی‌کنیم، ما چون خانم‌ها بنده به عنوان یک معلم یک هیته به اصطلاح فعالیتیم جامعه است، دانشگاه، نمیدونم محیط‌های اجتماعی، یک هیته فعالیتی منزله. بله. ولذا اون لباس‌های متنوع رو بنده میتونم تو منزل بپوشم، تو مهمانی جمع محافل خانم‌ها بپوشم، توی نمیدونم فرض بفهمید مولودی‌ها بپوشم، توی مراسم ویژه بانوان بپوشم. پس در بحث فروشش ما اشکالی نمیبینیم،
یعنی خلط نشه موضوع.
یا اصلا ببینیم، ما بازم تکرار میکنم به همه عزیزان شنونده و این خواهر عزیزمون که ما ملاکمون در الگوگیری کشورهای منطقه و غیر منطقه نیستن. ما الگو داریم، الگوی ما قرآن است، الگوی ما روش و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها است، الگوی ما سیره معصومین است، سبک زندگی معصومین است. شما یک جای تاریخ، بنده به اندازه حدود 25 سال دارم سیره معصومین کار میکنم، یعنی شما یک جا ندیدم حضرت زهرا سلام الله علیها با یک لباس رنگ روشن یا چادر رنگ روشن یا لباس زیبایی که اون لباس رو تو منزل میتونسته بپوشه یا میپوشیده با اون لباس بره بیرون. پس خط مشی حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما اهمیت داره. اما این قسمتش موافقم با این خواهر عزیزمون در ایده پردازی که بله، ما باید مراکز فروشی که لباس‌های متنوع و پوشیده و مناسب برای خانم‌ها و دختر خانم‌ها داشته باشن، چه تو بحث دوزندگی چه بحث فروشندگی، که الحمدلله رب العالمین شاید تو 10 سال 15 سال اخیر واقعا ما حتی تنوع چادر داشتیم. شما دقت بفرمایید، ما الان بزرگوارانی رو داریم که 40 مدل دل چادر دارن میدوزن، یعنی تو همین جامعه اسلامی ما 40 مدل حتی چادرهایی رو، چادرهای بسیار مثلا مناسبی رو برای مهمانی، برای جمع مثلا فرض کنه فامیلی که توش نامحرم هم وجود داره، برای پذیرایی کردن، برای رانندگی کردن، برای کوهنوردی کردن، یعنی انواع اقسام مدل‌های چادر رو طراحی کردن و این خیلی خوبه. و من از این خواهر عزیزمون هم تشکر می‌کنم. اما نکته مهمش رو یادمون نره، چه در بحث رنگ چه در بحث مدل‌ها، یکی از بخش‌هایی که میتونه پوشش خانم‌ها رو خدشه‌دار بکنه اینه که مدل‌های جذابی باشه که ما در حضور نامحرم اونا رو بپوشیم، و یکی هم رنگ‌های روشن جیغ باشه که پیامبر خدا فرمود بهترین رنگ برای زنان پوشیدن چادر به رنگ مشکی و یا تیره و یا لباس‌های، حالا یه خانمی چادر سر نمی‌کنه، مانتو تنش می‌کنه، مثلا روسری سرش می‌کنه، فرمودن لباس‌های رنگ تیره‌تر رو در محیط جامعه بپوشید. ما فلسفه این مسئله رو هم فرصت بشه حتما خدمت بزرگواران شنونده عرض خواهیم کرد
ان شاءالله. خیلی متشکرم، واقعا استفاده کردیم و تشکر می‌کنیم از بزرگوارانی که شنیدند برنامه خودشون گوهر عفاف رو از رادیو قرآن. فرمایش پایانی
از خداوند می‌خوام که ان شاءالله همه ما رو نسبت به دستورات الهی آشناتر بفرمایید
ان شاءالله. ممنونم با دعایی که کردین ان شاءالله. ما هم دعا میکنیم که عامل باشیم و حامل قرآن
ان شاءالله.
ان شاءالله. خدا نگهدار.
ذکر و موعظه و نور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى أرضى الجنان بحبه أن تستقيم حياتنا إلا به.
عرض تشکر ویژه از شما بزرگوارانی که با برنامه خودتون، برنامه گوهر عفاف همراه هستین. و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم بشنوید.
ما یک سال حدوداً به دلیل شغل پدرم رفتیم از تهران، رفتیم کرج. اونجا خب طبق اون شرایطی که داشتم مدرسه رفتم، مدرسه غیر دولتی بود. خب یه جایی بود که اصلا بچه‌ای بودن که همه‌شون دوستای من بودن، دوستای خوب من بودن، اما نمیدونم اصلا شاید امام زمان و خدا توی زندگی اینا نقشی نداشت، یعنی همه چیز با وصل شدن به آدما بود. امام زمان از بچگی خب پدر بزرگ من به هم گفته بود، همیشه به هم میگفت که امام زمان هست، در بارش واسم تعریف کرده بود، اما امام زمان واسه من یه دوست خیالی بود، همیشه تو خیالاتم باهاش صحبت میکردم و توقع داشتم یه نقشی تو زندگیم داشته باشه، اما نداشت. هیچ وقت احساسش نکرده بودم تو زندگی، ولی خب مثلا بعضی وقتا بهشون میگفتم، مثلا میگفتم نیلوفر خوبه که یه امام زمان، گفتم امام دوازدهم اینو دیگه میدونی که، گفتم تو دینی همین امسال خوندیم، گفتم میخوای به اون